بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس کفایه 2، استاد فرهانی، یک شنبه 20 مهر 99، صفحه 166، به چاپ آل البیت.
که بعد یه خروجی داره، خروجیش نفعش تو دایره نیازمندان این نفع به وجود میاد. مثلا پزشکی نفعش به درد بیمارا میخوره، فوتبال نفعش به درد فوتبال دوستا و ورزش دوستان میخوره. آنچه که ما تو حوزه میخونیم از جنس اون علوم پایه هست، اون مقدمات هست، لذا خود ای به درد اون نمیخوره، قطعا هم قرار نبوده بخوره. قرار بوده این یه توانی به من بده که من چجور پزشک با اون اطلاعاتش پزشک شده، من با اون توانم این اتفاق برام بیفته. که اون توانه چیه؟ مثلا اون توانه واقعا کار با منابع اسلامه، در حد خودم ها، در حد یه پزشک عمومی، من مجتهد نیستم، اما من بتونم از تو تاریخ عبرتهای مورد نیاز مردم رو در بیارم، از تو قرآن نیازهای روزم رو بکشم بیرون. نمیگم فتوا بدم، ببینید دقت کنید دارم آقای قرائتی چی کار میکنه ها؟ از باب تقریب دارم میگم. من قطعا اگر این آقای قرائتی من یکم کفایش قوی تر بود، تو استظهارش از آیات قشنگ تر عمل میکرد. اما همین قدش چقدر خوبه؟ مفهومه دارم چه عرض میکنم؟ ما فکر میکنیم یعنی این نگاه غلطی که به وجود اومده، من باید تک به تک گزاره هایی که میخونم به کار اونا بیاد. اصلا این تصویره غلطه، این نگاهه غلطه. همونطور که یه داروساز که میخونه داروسازی میگیره، محتوای در واقع اطلاعات پایه دارویی که میخونه و کیفیت ترکیب ها و تجزیه ها و مواد و اصلا به کار من و شما نمیاد، اصلا توضیح هم لازم نیست برا ما بده. حتی خودشم بعدن ممکنه بعدنهای دیگه اینا رو فراموش کنه. آقا اجزاء تشکیل دهنده مثلا دیفینهیدرامین چیه؟ یادش ممکنه نباشه. پس ما همیشه، این نکته مهمیه، همیشه اندل اقلا رشته ها و کارهایی داریم که یک کوه مبادی طی میشه تا تو ویترین یه چیزی قرار بگیره که اون ویترینه به درد مخاطب اون کار میخوره. مثل اون فرایندی که تیم مربیگری و سرپرستی باشگاه طی میکنه تا 11 نفر تو زمین ارنج بشن من کیف کنم با فوتبالشون، یا طی بشه که پزشک آخرش به من بگه آقا تو 8 ساعت یه بار یک آموکسیکلاب 625 بخور. خیلی پیچیده است، چرا میگه خود درمانی نکن؟ خود تو باید بذاری تو اون موضع اطابت بگم، باید با استخاره معلوم کنی بعد اگه تمام شد. من الان کسایی که اطلاعات دارویی بالایی دارن و اطلاعات بیماری هم دارن، اینو سوالا میگه من الان این عفونتی که دارم آموکسیکلاب بخورم؟ سینوزیتاس من میدونم، این آموکسیکلاب بخورم یا آزیترو 500 بخورم، یا مثلا سیپروفلوساکسین بخورم، یا مثلا مترولیدازول بخورم، یا مثلا آمپیسیلین 500 بخورم یا 250 بخورم. هزار تا الگو وجود داره و اینا که گفتم همه خانوادهشون واحده، همشون عفونت‌های باکتریایی رو از بین میبرن، عفونت ویروسی نبود توش، لذا هیچ کدوم اینا به درد آنفولانزا و کرونا نمیخورن. آقا من الان دارم سرفه میکنم، برم دکسترومتروفان بخورم یا دیفینهیدرامین بخورم یا اکسپکترانت بخورم؟ و اینا هر کدوم یه خاصیت داره ها. یا مثلا خدمت شما اینقدر آقا من الان دلم درد میکنه، برم مثلا هیوسین بخورم یا برم مثلا دیسیکلومین بخورم؟ اینا همه یه خانوادن ها، یعنی به ظاهر، اما شما میرید دکتر، دکتر برای توضیح نمیدی چه فرایندی، تقیداتش هم دیده که بهت میگه آزیترو بخور نه آموکسیگلاف. اون فراینده رو به ما یاد نمیدن که ما ویترین شو میبینیم. این قصه در مورد حوزه باید دیده بشه، لذا خیلی وقتا طلبه میگه اینا که خوندید به دردم نمیخوره. پس کذا. این رو باید حل کنیم. خیلی نکته مهمی عرض کنم به محضر شما. بریم برسیم عبارتمون رو بخونیم تمامش کنیم انشاءالله. خب بله یه تیکه باقی چشم یه دقیقه این رو فقط تمامش کنم باقی مانده شد. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم کما انقدح، بعد از اینکه آخون اون ملاقات رو گفت، من دیروز هم دوباره تکرار کردم انقدح. چرا دو تا فرز گذاشتیده؟ ها لپتابه؟ خب میخواد پا ببندیمش دیگه، زحمت نشه یعنی. آره چیه؟ نه ظاهرن این نرم افزار آدوب کانه کلن صداش نویز داره و پشت سیستم اینطور شنیدمه. اینم به خاطر عدم ساپورت دقیقش تو ایران ظاهره. آره آره ساپورت نمیشه درست، ظاهرن صدا با نویز همراهه در بهترین شرایط هم. اینطور ما که من مبتلا نبودم، لکن دوستان میگفتن، کسی که متخصصن توی کارهای آیتی و اینا میگفتن این اون یکی بود. گفتی چی؟ اسکایروم. آره
نه
اون اسکایپ که بله اون به مالا مزید علی بله حبیده گفتم ضرب خیلی وقت من ازش استفاده نکردم. بله خب ملاکات و جلسه پیش گفتیم، حالا اومدیم سراغ مسئله وجوب و استحباب و ان الامر الاستحبابی. امر استحبابی وقتی به یه اگر بتونیم دیگه من تکرار نمی کنم، بتونیم با قواعدمون بکشونیمش به مسئله جزء الفرد شرط الفرد، اگه اومد موقع یکون علا نحو الارشاد الى افضل الافراد. بله مطلقا مطلقا، چه من قائل به جوازم چه قائل به امتناعم، چون نخورده به جزء الفرد. خیلی خوب. علا نحو الحقیقه. علا نحو الحقیقه یعنی چی؟ بود بالا میگفت بالعرض و المجد، اگه میرفت تو باب ملازم میرفت تو باب اجتماع موردی دیگه میشد بالعرض و المجد. میگه نه نه علا نحو الحقیقه، واقعا دیگه اینجا کاری هم به عنوان ملازم نداریم. خیلی خوب. و مولویان میشه هم استحباب رو امر مولوی دید ارشادی، اما اختزائیه، اما دیگه باید انشائی بشه، فعلیت نداره. مگر به اضمحلال برسیم.
اضمحلال
یعنی
اختزایی نیست؟
نه دیگه. حالا الان قیدشو بگم درست میشه. الان جلوترم آخون دلیلشو جلوتر گفتم، اینجا دیگه میشه مثل شرح لومه فتوا داره میده، نه قواعد چو گفته. قواعد چو ما باید بیرون بذاریم رو هر قسمت. چرا مولوی هن در مقابل ارشادی؟ خب معلومه اختزایی هن انشائیه نه فعلی. چرا؟ آقا بخاطر این که گفتیم تضاد بین احکام اختصاص به وجوب و حرمت نداره، که همه احکام خمسه با هم تضاد دارن. لذا نمیشه یه چیزی هم واجب باشه هم مستحب باشه. کذالک بالحقیقه، اگه بالعرض و المجاز باشه نه میتونن فعلی باشن، دوتا مشکلی ندارن. که البته تازه کجا فعلی باشه بالعرض و المجاز خودش میگه، من چرا از غیب بگم. ببین و فعلیان یه عطبر اختزائیان، یعنی مولویان مقسمشه. حالا اختزائیان بالحقیقه یا فعلیان اما بالعرض و المجاز. خب کجا بالعرض و المجاز میشه؟ فی ما کان ملاکه، ملاک استحبابه، ملازمت و حال ما هو مستحبون. ملازمه خدمت شما عرض کنم این عبادت ما، این واجب عبادت، عبادت بگیم چون داشتیم رو عبادت بحث میکردیم دیگه، عبادت واجبه ما، عبادت وجوبی ما، لما هو مستحبون، با یه عنوانی که اون عنوان مستحبه. خب اینم تا اینجا تمام، اینم یه قول یه احتمال. خب او متحده، ببین بالا گفت فی ما کانم بلاکون ملازمه. ببین از بالا گفتیم یا ملازمه داریم یا تلازم داریم یا اتحاد داریم، اما اگر رفتیم تو اتحاد او متحده مع کی؟ مع اون واجب ما. البته اگه متحد شد چه موقع فعلیه؟ اگه قول به جواز باشه، اگه قول به امتناع باشه دوباره باید یکی فعلیت بیفته به خاطر تضاد بین احکام. تمام شد رفقا؟ خیلی خوب. ولا یخفا، همین ادامه وجوب و استحباب رو بریم. لا یکادو یأتی القسم الاول هاهنا، توجیهاتی که تو قسم اول گفتیم ملاکش اینجا رو نمیگیره. خب ملاکش چی بود؟ خودش میگه، میگه من اونجا یادتون بیاد چجور تفسیرش کردیم، زدیمش به یه عنوان دیگه ای. میگه آقا قسم اول تو میگفت صم لا تصم یوم العاشور، درست شد؟ بعد ما چند تا توجیه کردیم، یه توجیه اولمون این بود که مولوی باشه، یه توجیه دومون مولوی زدن به یه عنوان ملازمی خالف بنی امیه. میگه حتی اولی بود، توجیه اولی که اصعب توجیهاته. میگه اونم باز در واقع توش دو عنوان هست، یکی فعله یکی ترکه، دو عنوان هست. اما در ما نحن فیه ما نه دوتا، یکی وجوبه یکی استحبابه، دوتا فقط به عنوان فعل خوردنه دیگه، حتی اختلاف بین فعل و ترک هم وجود نداره. لذا دیگه اینجا واضحه که گیر میکنیم، تضاده میاد خفتمونو میگیره. اگه اونجا نتونست بگیره اینجا میتونه بگیره. فإن انطباق عنوان راجحن، راجح یعنی کی؟ استحبابه. على الفعل الواجب، اونم واجبی که الذي لا بدل له، اگه بدل داشت میزنیمش به جزر فر چرت و فر مشکلمون حل میشد، دو عنوانیش میکردیم. اما نه اینکه این بدلم نداره، به خودش خورده. این تنها راهش اضمحلال است، انما یؤکد ایجاب الواجب را. باید بگیم استحبابه اومد ادغام شد تو واجب، یعنی اشتداد المصلحه رو در تبیین کرد برا ما. لا انه یوجب، انه کی؟ این انطباق عنوان راجح یوجب، چه چیزی را یوجب؟ استحباب الواجب را. اصلا و ابدا نمیتونه استحباب بیاره. چرا نمیتونه استحباب بیاره آقا؟ بگو استحاله شما زده، چون وجوب و استحباب نمیشه با هم جمع بشن. میگه حتی ولو بالعرض و المجاز، حتی با تحلیل بالعرض و المجاز هم نمیتونیم کار کنیم. چرا؟ چون فرضمون اینه که عنوان دومی وجود نداره. خب اونجا میخواست یه راه دیگه رو بگه، اگه اون از محلالم بیاد که مشکل نداریم ما. هی لذا لایخفا گفتم تکم ادامه همونه، الان گفتم اولش گفتم این لایخفا ادامه وجوب استحباب رو داریم میگیم، فرع جدید نگفتیم، داریم ملاکش رو توضیح میدیم. میگم آقا اینم یه ملاکیه، حواست باشه. خب الا علی القول بالجواز، مگر برام بر قول جواز که بتونیم اونو بزنیم به یه عنوان، اینم بزنیم به یه عنوان، بعدش هم بگیم اینا در معنبر با هم اجتماع نکردن. اما حتی بزنیم به یه عنوان دیگه ای، نه اینا متحد میشن تو خارج، ما هم علی القول بالامتناع دوباره گیر میکنیم، زدین میاد یقمونو میگیره. خب یه فرع دیگه و کذا، خب همین تحلیلی که گفتیم، یعنی اشتداد هست کجا؟ فی ما اذا لازمه مثل هذا العنوان، حتی اگه عنوان ملازمی هم در کار باشه. چرا؟ داره و کذا بزنیمش به چی؟ کم دقیق ترش کنیم، همین تحلیل ما علل قول بالجواز هست، چون تو عبارت اسم امتناع نمیاره، اما فرعش فقط با امتناع گفته شده، مجبوریم یه چیزی در تقدیر بگیریم. یعنی این تحلیل من جاری میشه دوباره علی القول بالجواز، اما اگه قول به جواز نبود، قول به امتناع بود، دیگه جاری نمیشه. همین دیگه، دارم همین رو میخوام. آفری قبول. لذا و کذا ما قبل الا مدخول الا، درسته؟ فی ما اذا لازمه مثل هذا العنوان، اونم همینطوره، ملازمه هم باشه هم همینطوره. فانه لو لم یؤکد الایجاب، اگر ایجاب رو تاکید نکنه، لما یصحح الاستحباب الا اختزائیا، یعنی استحباب بعد فعلیت بیفته، درسته آقا؟ بله. خب آقا حالا یه نکته ای رو بگیم پایان پایان کار. ببینید رفقا، اصلا نخواهید این ملاکات رو صبر و تقسیمی کنید، تقسیم ثنایی توش درست کنید، یا اینه یا اونه، اصلا اینو اون نداره. اینا مثل یه بکس آچار، مثلا 16 تا آچار توشه، از آچار 2 بگیر تا آچار مثلا 32، بستگی داره تو کدومش به کارت بیاد تو این دلیل. فقط صناعت ها باید درست باشه. لوازم قول به امتناع تصور کنیم، لوازم قول به جواز تصور کنیم، یک. اوار بدل داشتن نداشتن لوازمش تصور کنیم، دو. ای طرف جزء الفرد شرط الفرد لوازمش تصور کنیم، سه. او طرف کجا اشتداده، کجا اختزائی میمونه، کجا فعلیین، لوازم مولوی ارشادی رو تصور کنیم، اقلیت ثواب و لوازمش رو. اینا هر کدومش یه سیستمه. بعد اینا تو جعبه آچار پیشگوشتی های تو هست، میره سراغ ادله، بس دیگه داره کدومش به حال کدوم دلیل رافع بشه. اینطوری باید به قصه نگاه کنیم، نه آموزشی تقسیم سنایی ها. تقسیم سنایی دستتو میبنده، بعدا میره تو ادله، ممکن یه چی پیدا بشه هیچ کدوم این تقسیم ها هم نگیرتش. خب پس اینم
آخریش میگه بعد نشد استدلال یا اختزایی کردن. اینجا معیار رو نفهمید که خب کجا استدلال میشه کجا اختزایی.
لسان دلیل باید اجازه بده، لسان دلیل باید اجازه بده. خیلی سخت نیست این. اگه لسان دلیل یه طوری مثلا اجماع داشتی، مثلا فرض کن بحث ما خواهمه، الان ما بحثمون فقط دلیل لفظی قنیز، مثلا اجماع داشتیم استحبابه هستش، یعنی به حدودهی و حیالهی و استقلاله هستش، مجبوریم بزنیمش به انشایی شدن. اما اگه اجماع نداشتیم، امری داشتیم، صیغه دلیل لفظی داشتیم، امر رو میشه حدودشه سنباده زد، کردش اصل بحث و تحریک، ادغامش کرد تو وجوب، اشتداد باش بسازی. مستحضر شدید؟
اونجا به استباب مطمئنم هست، اونجا نا ازم ادامش کنیم اتفاقا؟
نه 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 داریم گم اجماع داریم که استحباب خودش از به حدوده ای، یعنی من واقعا از تو حرف مجمعه میفهمم حد دستور هستش. یادتونه استحباب و ایجاب چجور به هم ادغام میکردی؟ تو عوامر خوندی؟ خیلی خوب تمام شد. آقا بریم دلیل دوم، بریم دلیل دوم سریع جمع جورش کنیم. دلیل دوم دیگه خیلی آسونه. گفتن آقا خلاصه کنیم، گفتن آقا عرف جهتی میفهمه، میگه این مطیع من جهته، عاصی من جهته. مثالم زده بشه به خیاط میخونیم، آقا مولا بهش گفته برو لباس بدوز، فلان جا ندوزی ها، اینم هم رفته چرخشو گاشته همونجا داره نشسته داره میدوزه. این یعنی میگن مطیع من جهته، عاصی من جهته. ناخ آیا آخوند علالله مقامه میفرماید که ببینید این که خدمتتون عرض کنم، اولا ما مثال قبول نداریم، محل نزاع ما در عبادات و نه در توسلیات که قصد قربت میخواد امتثالش، یک. بعدم خدمتتون عرض کنم ملاک داره بحث ما، به صرف این که عرف اینه میفهمه که نمیتونیم اکتفا کنیم، باید ببینیم ملاک بحث چه اقتضایی داره. بحث عقلی یا عرف هم باید با عقل اینجا کار کنه، و الا عرف مسامحی یا عرف کشک. اولا قبول نداریم عرفی طوریه، ثانیا ملاک داره. اینجا جایی نیست که ما بخوایم بریم سراغ عرف، چیکار عرف داریم ما؟ اینا جزء مستقلات عقل، جزء ملازمات عقلی است، ملاکش ملاک عقلیه. خیلی خوب بخونیم عبارت رو، توضیح نداره، سخت نیست. و منها بسم الله الرحمن الرحیم، هرچقدر اونجا بحث مهم بود ایستادیم، اینجا دیگه باید سریع بگذاریم. ان اهل العرف یعدون، چه کسی را من اتا بالمأمور به فی ضمن الفرد المحرم یعدونه مطیعا و عاصیا من وجها، دوتا رو بالفعل میبینه. فاذا امر المولا، مثال ببین، فاذا امر المولا عبده به خیاطه ثوبن و نها مولا عبد را، فاعل نها بزن به مولا، فاعل مفعولش هم بزن به عبد، عن الكون فی مکان خاص. خیلی خوب شما گفته اینجا نیست، اینجا نه، اینجا ندوز، برو جای دیگه بدوز. کما مثل به الحاجبی و العزودی عامه، فلو خاطه فی ذاک المکانه، اگر رفت و همون جا استاد شروع که خیاطی کردن، عده مطیعا لامر الخیاطه، اما عاصیا للنهی عن الکون فی ذاک المکان. آقا دوستان الان اجتماع موردی هستن، یادتون بیاد وحدت رو چجور براتون شرح دادم؟ اعتبار باید دخیل در هم بشه. کون فی المکان که جز اجزای خیاطی نیست، خب میشه کتره ای دیگه، میشه همون تسامحه، اما اصلا این خارج از محل نزاعه. لذا آخوند میگه مثالت غلطه اصلا. آقا اگر ما فرض کنیم شارع مقدس در صلات حیثیت المکانو در ضمن اجزا نیورده بود. اصلا علی عزیز من کجا تو ضمن اجزا فهمیدیم حیثیت المکان آورد؟ اونجا که گفت که مکان اباحه داشته باشه، قسمی نباشه،
مکان
اومد جزء مقدمات. و اگه شارع نگفته بود شارع حیث مکان تو شرط، ما مشکلی نداشتیم.
اینا داخل
دارن گفته خیاطی که نگفته، گفته برو لباس. واقعا علاور وقتی میگه خیاطی، میگه خیاطی، کار نداره. چی اون امر دو نهی دومه؟ میگه اینجا ندوز، نه اینکه تو خیاطی ایستادن در یه جا شرطه. من از این لباسه میخوام
اینجا
تو...
اینجا ندوز، نه اینجا نرو
مثلا، اینجا نرو مثلا، نه حتی که بگه ندوزم، نهیه خورده به عنوان دوختن در فلان مکان، اما تو خود خیاطی خیاط ام تو امره که مکان عقص نشده. و اینا باید با هم دوتاشون به هم درگیر باشن، تو اجزاء مرکبت باید منهی دخیل باشه. خب بخونیم.
اشاره کردی گفت در فایت مالتون بیس برد برمیزنیم در شرطی که تکتوان هم مثل افعال دو ماهی سلات بکنید
که اینا تفسیر همون وحدت بود که توضیح دادیم. مضافاً الی المناقشه فی المثال، اصلا محل نزاع ما نیست مثال تو، بانه لیس من باب الاجتماع. ضرورت ان الكون المنهی عن غیر متحد مع الخياط وجودا اصلا، اینا اصلا در عالم وجود با هم اتحادی ندارن، دو تا یکی امر یکی نه، یکی متعلق دارن متعلق ربطی با هم ندارن. با هم شریک که گفتیم موردی آقا، موردی آقا. خب اولا مثالت غلطه، ثانیا المنع الا ما قبول نداریم که عرف گفته دو تاش فعلیت داره. المنع الا عن صدق احدهما اما الاطاعه، کجا؟ به معنی الامتثال فی ما غلب جانب الان.
این اول
بله، اول عصیان یا غلبه هم میشه خونده بشه، اشکال نداره. عصیان وقت جانب نهی ما ترجیح بدیم، لما عرفت من البرهان علی الامتناع، دلیل داریم بر قول به امتناع. خب نه حالا نکته دیگه ای میخوایم بگیم، اگه واجب توسلی باشه ملاک صرف و تحقق المأمور به باشه، بله لا بأس به صدق الاطاعه به معنا حصول الغرض نه به معنا حصول الامرها، والعصيان في التوسليات. اما في العبادات که امر خود، فلا يكاد يحصل الغرض من العباده الا في ما صدر من المكلف فعلا غير محرما و غير مبغوزا علی حتى يمكنه قصده کما تقدم. درست سراغا؟ خیلی خوب. خب بریم سراغ قول سوم. این قول سوم الان میکشم. یادتون از اول گفتم قول سوم معلوم نیست کی گفتتش؟ گفتم میگن مجمع الفائده و البرهان اما معلوم نیست. الان میگیم. میگه قول سوم چیه؟ میگه قول سوم گفتن که عقلا جواز اما عرفا امتناع. دوباره آخون مثل قبلی جواب شد میده، میگه اولا آقا من سوال از این میکنم، یا عرف کیه؟ ای عرف با ملاکه یا بی ملاکه؟ ای عرف حاکم عقل عملی به ملازمه میخواد بشه یا کجا میخواد بیا؟ چی میخواد بگه؟ چی جور میخواد بفهمه؟ اینجا عرف میخواد از نوع احکام عقل در سلسله علل احکام باشه؟ اگه کسی با بهش نوع نهی بخواد عقلی ببینه، یا فرض کن باب اجتماع امر نهی و میخواد لفظی ببینه بعد بگه آقا عرف از سیقه اینو میفهمه چون حاکمه به استظهارات عرفه. آخون اگه ای دومیه صناعتش خوبه، اگه کسی اجتماع امر نهی و لفظی ببینه و بعد ببره بحثو ببره تو دیتیل و جزئیات استظهاری سیاق، بعدم میگه حاکمه به استظهار عرفه، عرفی طور فهمیده، میگه این خوبه. اما خوب بس عرفی بس لفظی به لفظ نداره اصلا، بس حتی در جایی هست که امرونه اصلا به صیغه و لفظ نیسته، این راکب مسدوده. اونم عرف میخواد حکم به ملازمه کنه، ملازمه که حکم عقل در سلسله علله. خب عرف که حکم نداره اینطوری، عقل که من گفتم برهانه بر امتناع ما داریم، پس عرف حرفش تو اوفضا هم بیدلیل.
دلیل دوم
بحث عقلی ببینیم،
بحث
عقلی ببینیم، جانم نه دارم میگم عرف رو چی شد آوردی تو بحث، بحث رو لفظی دیدی و عرف رو آوردی، صناعت درسته لکن خب لفظی نیست بحث.
بحثو عقلی دیدی یا عرفه آوردی؟ خب باید عرفه اینجا اگه میخواد واقعا ارزشمند باشه باید بره تو باب ملازمات عقلیه، بره از باب عقل سلسله علل بیاد. به ما هم عقلا و اینا، خب ما هم عقلا دلیل میخواد. خب من که الان دلیل برم تو آوردم، این عرف عرف تسامحیه دیگه، به درد من نمیخوره. یعنی فرض نکن که تو دلیل عقلی آوردی بر جواز، دیگه این عرفت رتبهش اومده پایین. مفهومه دارم چه عرض میکنم؟ یه حرف آخو. حالا من بذارم با آخرش. بقیه الکلامو فی حال تفصیل من بعض الاعلام. گفتم این بعض این نقل و شیخ انجام داده تو مطارع، اما اینکه الان واقعا مجموع الفائده اینو گفته، ریاض اینو گفته، کی اینو گفته؟ حتی به میرزای قمی هم نسبتش دارن. خب قوانین موجود بین ایدینا، به چندین نفر این قول نسبت داده شده، هیچ جا هم نسبت نماسیده. بله الا آقای بروجردی علی الله مقامه. بله والقول، حالا بذار من درستش کنم، همینه براش سندی بزنیم. والقول به جواز عقلا والامتناع عرفا و فیه جواب میدیم. میاسه قول شرح نمیدن. همونه، همون موقع هم ضعیف گفتیمش. در واقع ما حامد اینجا عرفم مسخ کاشفه به ملاک گرفتیمه. آقای بروجردی میگه بابا ای که میگه عرفن امتناع یعنی عرف در وادی امتصال، نه حاکمه به امتصال عرف عقل عملیه، نه عرف به معنای کاشف ملازمه که بریم تو عقل و عقلا. آقای بروجردی اینطوری گفته، دارم حرف ایشون رو میزنم. میگه ایشون میگه قول رو ضعیف معنا میکنید میکشیدش. قائل به این قول اگه اینو گفته باشه، گفته باشه عقلا در مقام کشف ملاک احکام قائل به جوازیم، اما این جواز امتثال ناپذیره. یعنی هر وقت حالا باید ببینیم چه جوری، اصلا میخوام بگم منظر عوض میشه. ما الان داریم عقل و عرف رو یه جوری نگاه کنیم، ببین الان جوابی که میخوایم بهش بدیم و فیه انه لا سبیل للعرف الحكم بالجواز او الامتناع الا طریق عقل، همون بنا عقلا. فلا معنا لهذا التفصيل الا ما اشرنا الیه، همین فرض قبلی، هم قول قبلی، من النظر المسامحی غیر المبتنی علی التدقیق و التحقیق و انت خبیر بعدم العبره به نظر مسامحی و عرف بعد الاطلاع علی خلاف نظر عرف به نظر دقیق عقلی. این عقلی نه به معنی خلط عقل و عرف، این عقل عملی، این عقل ملازمه، این عقلی که تو اسمش میذاری بنا عقلا، ملاک عقل در سلسله علل. ببین الان دو حامد داره عرف کجا میبره؟ کاشفه به ملاک، همونطور که عقله. بعد میگه خب عقل دیگه، عرف چی میگه؟ ما خیلی دوتا حاکم نداریم اینجا دیگه، دو نفر که نمیتونن کاشفه به ملاک بشن، دوتا حکم کنن. داره اینطوری میبینه. آقای بروجرد میگه نه آقا، یه دقیقه اجازه بده، اگه بگیم منظور اون از عرف عقل وادی امتصاله چی میگی؟ یعنی عرف میگه من تو وادی امتصال ولو قائل به جواز اومده ازم نمیاد، نمیتونم هم با یه دست سینه بزنم هم با یه دست بشکم بزنم، نمیتونم.
این تاثیر نمیذاره، این امتناعات اینجوری رو خود مقامه.
میدونم رو جعل مشکل تاثیر نمیذاره، اما رو فقه تاثیر میذاره.
رو جعل تاثیر نمیذاره. نمیذاره. شعاره میدونی این
نهار اومشه تحلیل بعد، فرض کن به اونجا نرسیم. به ارد الفروز، به اخص الفروز نتونستیم اونجا رو کشف کنیم ازش. استحاله غیری نتونست بسازه. میدونم، میگم فرض کن نتونست بسازه، اما علاس فقی چی میشه؟ حالا چه جور ادامه داره؟ من فقط میخوام اصلا من فقط دارم دونپاشی میکنم، میخوام میگم میشه عرفو یه جور دیگه دید، نقشش رو یه جور دیگه دید، نه این نقش. راست میگید، با این نقش که نگاه کنی تو میگه آقا دوتا حاکم، اگه دوتا حاکم نگاه کنم قطعا عرفو میزنم تو سرش، چون عرف با تیم دست سه. وقتی عقل دارم عرف دیگه چیکار است؟ ببین با این نگاه که نگاه کنیم من به خدا هیچ حاجیتی نداره. بخون وقت عرفت فی ما تقدم که چی ان النزاعه لیس، آقا احتمال دوم عرف بگیم چون نزاع لفظی بوده عرف هم حاکمه به استظهاره، ان النزاع لیس فی خصوص مدلول صيغه الامر و النهی بل فی العام، حتی اگر با اجماع هم حکم کشف بشه بحث عقلی بود، ملاکش مهم بود. فلا مجال لعن یتوهم، یه احتمال دیگه بدیم برای عرف. ببین باز اینی که من گفتم تو آخون که انه ایجاد کرده حدسشو، این که ببینیم نقش عرف تو این قول چیه. یه احتمال نقش عرف بالایی بود. اینم یه احتمال دیگه الان میگیم باز حاکمه، اما حاکمه به خاطر استظهار. آقای بورژد میگه حالا یه احتمال دیگه هم من بهت میدم.
این ستاره اگه جامعه توی یه بیان
نمیشه. ها ها بله بله چشم چشم الان میگم. فکرم میگید همه رو بذاریم توی یه ملاک. میگم نه. بله بله چشم. ان النزاع ليس في خصوص مدلول صيغه الامر و نه بل فعل. وقتی اینطور شد فلا مجال لن يتوهم که ان العرف هو المحكم حکننده ماست في تعيين المدالیل. باز حاکمه اما حاکمه به استظهاراته. خیلی خوب. ولعله ادامه وهمو داره میگه، ادامه قولو داره میگه، ولعله کان بین مدلولیه ما حسب تعیین العرف تنافن که لا یجتمعان فی واحده ولو به عنوان از تو صیغه ای در میاد. و ان کان العقل یرا جواز اجتماع الوجوب و الحرم فی واحدن به وجهین، قائل به جواز میگه عقلا جائزه، میگه منم میفهمم عقلا جائزه، اما عرف میگه صیغه اجازه این که شارع تفوه به این، چون شارع میخواد با لفظ بگه، لفظ بار اینو نمیکشه. نه نه ببینید اول اول دو تا احتمال از کفایه گفتم، بعد آقای بروجردی اضافه کردم.
آقای بروجردی میگن که
این دو تا رو ببینیم. یک، پس یک چی شد؟ بگیم که عرف حاکم میخواد بگه ملاک رو میفهمم. میگه خب برای چی میفهمی تو؟ کدوم ملاک؟ وقتی ملاک عقل کشف کرد، همه را تو قول قبلی گفتیم، وقتی عقل ملاکی کشف کرد که جایی برای عرف نمیمونه، مگر اینکه بگیم بس لفظی حاکم به استظهار عرفه. عرف میگه من استظهارم از دلیل لفظی اینه که اینا لایجتمع آنه. میگه می صناعتش خوبه اما بس لفظی اینم گذاشتیم که نه. حالا یه احتمال سوم آقای بروجردی مطرح کرد که عرف اصلا نقشش اینا نیست، یا عرف حاکمه به وادیه امتصال. میگه تو امتصال ازم عمل نمیاد،
استظهار نمی
کنم، عمل نمیاد. من میگم مکلف نمیتونه انجام بده. هر چه قدم شما حالا توضیح بده حرفای بروجردی، تو عبادات من یه حرف میزنم، نه تو غیر عبادات. خودم گفتی همه دعوا اصلی تو عبادات، ما توسلیات و کاری نداریم. تو عبادات مکلف میگه آقا من همه حرفا رو میفهمم، عقلم میفهمم، تعدد حیثیت محمول به زمیمه، قائل به جواز. چی میگفت یادتون بیاد؟ المجز اصول فقه، امر لا یدعو الا الى ما تعلق به، لا یدعو الى المقارنات و الخصوصیات و اللوازم، یادتونه؟ اینا درست ملازمه همه، اما یه امر یتعلق به عنوان نهی هم یتعلق به عنوان آخر، اینا التقی یا فی دار الوجود، و امرا فقط به متعلق خودش دعوت میکنه، چون اعتبار تابع قرض معتبر، معتبر قرضش حیثیت صلاتیه، لغو به بیشتر از حیثیت صلاتی دعوت کنه. لذا هر کدوم سر جا خودشه، میگه عقل اینا رو میفهمه، اما تو وادی امتصال مکلف میگه خدایا الان من دارم با تو لج میکنم یا نه؟ مکلف همین که تو ذهنش میاد یه حرامه دیگه، قصد قربتش متمشی نمیشه. لذا آخرش تو امتصال ما تعامل اجزا و شرایطمون درست این میشه. این حرفای بروجرد میگه کار به امر ندارم، نه ایسه قصد امتصال ام. اصلا تو بگو قصد محبوبیت، قصد مطلوبیت، اصلا مشکلم امر نیست، مشکلم اون حس قربت و اخلاص عبده، جامع انحاء قصد قربت. مکلف وقتی خودشو متمرده به مولا میبینه میتونه قصد قربت کنه؟ میگه مکلفین ما که جزء مثلا همه بو علی سینا و شیخ طوسی نیستن، عوام، قصابه، بقاله، چقاله سر کوچه، مغازش میبنده میخواد بره مسجد، همینا نمیاد ازش. یه حرفای بروجردی میگه. لذا من میگم عرف به معنای ببین آخون دوتا احتمال برای مدخلیت و عرف درست کنم، منم یه احتمال سوم درست میکنم، از این منظر شاید قول درست بشه. میدونم گفتم فقهی، حواستون بود قیدی که زدم، گفتم حرفات همه تحلیلات درست، اما تو عملی اتفاق میفت. حالا چه خاکی به سر میاد آخرش؟ میخوایم آقا ما میخوایم تو رساله فتوا بدیم، میخوایم چی فتوا بدیم به مکلف؟ خب نمیخوایم یه فتوایی بنویسیم که مستان بنویسیم اگر تو توانستی قصد قربت کنی عملوکا صحیحون، من میره بلدم می‌نویسم، اما اینو کاشتیم سبز نشد. النادر کلمعدو، اونی که شیخ طوسیه که اصلا تو اجتماع ملایب به سو اختیار نمیفته که بعد بتونه واقعا هم اینقدر قدرت قلبه نفسانی و قلبی داشته باشه، فعل جوانحی چقدر قوی باشه که بتونه این دوتا رو حیثیت رو حتی تو قلب خودش از هم مردم پخش مستقیم تو با ما تو وقتی اومدیم تازه فهمیدیم ذهنمون فاصله داره با خارج و ما از صورت به خارج میرسیم، ما همش پخش مستقیم تو واقع بودیم قبل اینکه بیایم حوزه. اصلا عرف با جوانه کار نمیکنه، عرف خیلی تفکیهی قصد غربتش میاد، خیلی تفکیهی هم همه قصد غربتش میسوزه، یا همش هست یا همش نیست. اصلا عرف تحلیل نمیتونه با جوانه کنه، لذا معمولا تو عرف ریا نمیفهمه. اگه ریا کن عبادت نمیکنه، اگه اما اینا اعمال قلبی است که تصویلات شیطان میاد یه ذره که آدم به خودش قوی شد بعد بهش میگه که روایت چو خوندید دیگه شما توی براءت رسائل که شیخ زیل حدیث رفع ورده بود که حضرت صادق علیه السلام فرمود که ان الشیطان اتاکم من قبل الاعمال فلم یخو علیکم، بعد اتاکم من قبل النیات. مردم بند خدایی طور نیستن، او یا نیت میکنه برای امام حسین یا نیت میکنه برای شمر ملعون، دیگه وسط نداره براش بند خدا. این طور نیست که بگه من کله پاچشه میدم بشه سیراب شیردونشه میدم به امام حسین، تفکیک نمیتونه بکنه. تمام، یه حرف آقای برجه ولش کنیم بریم بحث بعدی رفقا. بسم الله الرحمن الرحیم، رسیدیم به تنبیهات. تنبیه اول تنبیه راحتیه، سختی هم نیست. آقا ما قائل به امتناع شدیم، غلبه جانب نهی هم دادیم، امر کار میفته. تمام، خب حالا مگر بحثا زدمون بیاد که آیا بدون امر برای بدون امرم میشه امتثال عبادی داشته باشیم؟ نه، اون دعوایی که قبلا کرده بودیم ولش کنید. حالا میخوام یه نکته دیگه بگیم. آقا اگر نهی به خاطر اضطرار فعلیت افتاد چی؟ خود دوباره امر زنده میشه. اضطرار رافع نهی. فقط آخون یه نکته میگه، میگه اضطراری که لا به سوء اختیار باشه ها، و الا اگر تو به سوء اختیار خودت به اضطرار بندازی که نهی از فعلیت بیفته، چون اندل اضطراری قبح خطاب عاجز داریم، لذا نهی واقعا فعلیت میفته، لکن بخاطر سوء مقدمات عقابت میکنن. بس ثمرش اینه که هم عقابه هستش بخاطر سوء اختیار، هم الان فعلیت افتاده امره میتونه به فعلیت برسه. ها بخونیم عبارت رو، ان الاضطرار الارتکاب الحرام استرار، و ان کان الاسترار یوجب ارتفاع حرمت الحرام و العقوبت علی الحرام، اوبرم که ملاک مع بقاء ملاک وجوبه لو کان، فرضم اینه که ملاک وجوب، یعنی ملاک وجوب استرار نزده باشه اونم سوزنده باشه دا. خب مع بقاء ملاک وجوبه مؤثرا له للمکلف، کما اذا لم یکن به حرامن بلا کلام، مثل اینکه اگر روز اول حرام نبود چجور وجوبه بود راحت میرفتی امتثال میکردی، حالا هم همونطور. حالا نکته رو فقط بگو، الا انه، این بخاطر قبح خطاب عاجزه، حرف درسته، رفع عن امتی مستور، الا انه اذا لم یکن الاسترار الی به سوء الاختیار، ارتفاع عقوبت مال وقتی که سوء اختیار نباشه، درسته آقا؟ به ان یختاره، این به ان یختار میخواد منفی توضیح بده، یعنی سوء اختیار کجا میاد؟ به ان یختار ما یؤدی الی الاضطرار لا محاله، خودش رفت یه کاری کرد که به اضطرار بیفته. اینجا فان الخطاب بالزجر عنه از این مکلف با سوء اختیار حین اذن حین اسکان به سوء اختیارش به اضطرار افتاد، باز و ان کان الخطاب ساقطا، چرا؟ چون حین الاضطرار مثل حین القطع قبح خطاب داریم، حین الاضطرار راستی ساقطه، الا انه حيث يستر عن مبغوزا علی عصيانا لذاک الخطاب، ها این عصيان کرده مستحقا علیه العقاب، وقتی اینطور شد لا یصلح ان یتعلق به الایجاب، ممکنه بگیم دیگه امر به فعلیت ها نرسه، اما امتثالش درست ها با ملاک. و هازا فل جمله ممالا شبهت فل جمله. چرا میگه فل جمله؟ این تیکه آخرش نیاز به بحث داره برای ما. کدوم تیکش؟ آیا اگر استرار بدون ایجاب تحفظ سابق باشه باز مانع فعلیت پیدا کردن امر میشه؟ ای برمیگره به این که هر جا عقوبت هست امر میتونه بیاد یا نه، یا حتی نهی هست امر نمیتونه بیاد. اگه کسی گفت حتی اگر ملاک نهی هم باشه یعنی عقوبت، بازم امر به فعلیت نمیرسه. اما اگه کسی گفت نه مشکل فعلیت الامر، فعلیت و نهی کار به ملاکاتش نداری، بعد میگه امر هم به فعلیت میرسه. لذا آخون میگه این نکته ای که من گفتم که استرار نسبت به سوء اختیار باید سنجیده بشه، اما خود استرار رافع تکلیفه، این فل جملش من مالا شبه تفیه ولا ارتیار، شکی درش نیست. تمام شد، میخواید بذاریم برای جلسه بعد دیگه باقیش. و صلی علی محمد و آل محمد.